5800 و سامانه پیامکی 30558. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ادبگردی. ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
بوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همی. ریا موی و درشتی راه و زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شاد مان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. آفرین و مرد سود آید همی، گر به گنج اندر زیان آید. یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیز و ارجمندم در برنامه ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستیم. بله دوستان، در برنامه گذشته درباره آدم و شعرای شعر فارسی یا سلطان شعر فارسی، پدر شعر فارسی، صاحب قران شعر فارسی یعنی ابو عبدالله محمد ابن جعفر رودکی با هم صحبت کردیم. کار ما هنوز تموم نشده بود که وقت برنامه به پایان رسید. درباره رودکی سخن فراوان است. ما خیلی میتونیم راجع به رودکی صحبت بکنیم. رودکی با اینکه اشعار کمی ازش باقی مونده، ولی تأثیرش بر شعر فارسی، شعرای همعصر خودش و شعرای پس از خودش بسیار بسیار زیاده. در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم چند چیز درباره رودکی ما باید بدونیم. یکی بحث این هستش که آیا رودکی نابینا بوده یا اصلا نابینا نبوده. اون چیزی که از تذکره ها، دیوان اشعار شاعران پس از رودکی و ابیات باقی مونده از شاعران همعصر رودکی برمیاد این است که رودکی حتما و قطعا نابینا بوده. اما اینکه نابینای مادرزاد بوده یا در اواخر عمر نابینا شده سرش بحث هست. عرض کردم در جلسه گذشته خدمتتون که به خاطر توصیفات بدی و دلانگیزش از طبیعت و برخی رنگهایی که آورده، خیلی ها معتقدند این کس نمیتونه به قول عربها اکمه باشد. اکمه یعنی نابینای مادرزاد. این حتما در اواخر عمر نابینا شده. این زن و گمان در بین محققین معاصر خیلی رواج گرفت. مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر سعید نفیسی خیلی این رو دنبال کردن و به این نتیجه رسیدن که بله، رودکی اکمه بوده، یعنی نابینای مادرزاد. خیلی ها معتقد بودن چون رودکی گرایش های شیعه هفت امامی داشته، به خاطر همین در اواخر عمر دستگیرش کردند و نابیناش کردند. و یکی از دلایلشون هم همین بیت معروفی بلخی است که میگه: از رودکی شنیدم استاد شاعران، کاندر جهان به کس مگر جز به فاطمی. یا اون بیت خود رودکی که: کسی را که باشد به دل مهر حیدر، که براتون خوندم. اینا نشون میده که رودکی گرایش به اسماعیلیان داشته و به خاطر همین هم اون رو در اواخر عمر نابینا کردن. ولی این چیزی که تحقیق کردن و به ویژه سخنهایی که هم اسران رودکی گفتن، عرض کردم مثلا اون حکایت معروف ابو حیان توحیدی رو که دلالت بر اکمه بودن رودکی داشت و خیلی از معاصرین رودکی اون رو با صفت اکمه، یعنی نابینای مادرزاد، ذکر کردن و این خیلی خیلی قوت بیشتری داره، این حدس و گمان. و بعد عرض کردم خدمتون که میگن از کودکی نابینا بوده ولی بسیار بسیار تیزهوش بوده، 8 سالگی قرآن رو تمام میکنه، به شاعری روی میاره و شعرهایی میگه که مردم ازش استقبال میکنند. بنابه گفته زنده یاد استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، رودکی نزد کسی به نام بختیار که استاد بربط بوده، بربط رو میآموزه و اشعار خودش رو با ساز بربط میزده میخونده و این باعث میشده که بیشتر به او توجه بکنن، به ویژه این که رودکی قدرت موسیقاییش بسیار بسیار قوی بوده و میدونسته که چه شعری باید در چه دستگاهی خوانده بشه، چه موسیقی بر روی چه شعری قرار بگیره و همین باعث شد که به دربار سامانیان بره. در دربار سامانیان پادشاه سامانی و وزیر دانشمند و خردمندش ابو علی بلعمی ازش حمایت کردند و در اونجا زندگی شاد و خوبی رو داشته رودکی و به خاطر همین هم هست که در شعر اون از غم و غصه ما خبری نداریم، جز این که در پیری اون قصیده که براتون خوندم: مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود، نبود دندان لا بل چراغ تابان بود، که درباره پیریش میگه و بسیار بسیار قصیده دلانگیزی است و بسیار بسیار غمگین و غمناک. رودکی عرض دیگم این بود که منسوب به رودک هست، جایی که به دنیا اومده. بعضیا این گمان رو مطرح کردن که رودکی منسوب به رود، ساز رود هست، چون ساز رود رو خوب می نوازه، ولی به لحاظ دستوری نه در زبان فارسی و نه در زبان فارسی میانه پهلوی رود صفت نسبیش رودکی نمیشه، رودی میشه، رودکی نمیشه و این رد شده است. روستایی که رودکی در اون به دنیا اومده رودک هست و به خاطر همین رودکی منسوب شده. رودکی رو شمس قیس رازی مبدع ربایی نام برده و به خاطر همین در ادبیات و زبان فارسی مورد توجه قرار گرفته. بسیار از محققان امروزی از روی ربایی هایی که رودکی گفته و تأثیر رودکی بر شاعران پس از خودش معتقدند که چون این اتفاق نمیتونه بیفته و این وجه تاریخیش ضعیف هست که رودکی مبدع و مبتکر ربایی باشه. احتمالا ربایی با رودکی و در دستان رودکی صیقل خورده، اوج گرفته و قالبی شناخته شده اما از قبل وجود داشته. تأثیر رباعیات رودکی رو بر شاعران معاصرش و به ویژه بعد از خودش خیام میشه دید و به ویژه قطران تبریزی. این چیزهایی بود که درباره رودکی باید میدونستیم. بله دوستان، عرض کردم پژوهشگران بسیاری در ایران و در تاجیکستان درباره رودکی تحقیق کردند، اما در ایران مرحوم زنده یاد استاد سعید نفیسی بیش از همه وقت گذاشت برای جمع‌آوری اشعار رودکی و تحقیق در اشعار رودکی، که عرض کردم خدمتون در جلسه گذشته که مرحوم نفیسی در سال 1319 اولین باری که کتاب خودش رو چاپ کرد چیزی حدود 833 بیت از رودکی پیدا کرد، اما در چاپ دوم این به 1047 رسید. بعد استادان بسیاری بعد از سعید نفیسی درباره شعر رودکی تحقیق کردند و حدود 53-54 بیت دیگه پیدا کردند و به مجموعه اشعار رودکی افزوده شد و اشعار رودکی به 1100 بیت رسید. مرحوم سعید نفیسی که درباره رودکی تحقیق کرده معتقده که رودکی 260 هجری قمری به دنیا اومده و حدود 329 از جهان رفته. البته میگفتم درباره رودکی به ویژه کودکیش و نوجوانیش ما اطلاعات زیادی نداریم. برخی از تذکره‌ها مثل تذکره اوفی گفتن که ایشون در کودکی تیزهوش بوده، در 8 سالگی قرآن رو تموم کرده، ولی اطلاعات واقعا دقیقی درباره رودکی نداریم. ولی اون چیزی که مسلمه، رودکی وقتی وارد دربار سامانیان میشه، مورد حمایت سامانیان قرار میگیره، در واقع رودکی میشه شاعر مخصوص امیر نصر ابن احمد سامانیست. و اون اتفاقی رو و حکایتی رو که نظامی عروضی در 4 مقاله ذکر میکنه که شعرش رو در آغاز برنامه براتون خوندم و الان عرض میکنم حکایت رو، اون نشونه این هستش که خیلی خیلی رودکی به امیر نصر ابن احمد نزدیک بوده. البته رودکی ممدوحان دیگه هم داره مثل ابو علی بلعمی و یه ممدوح دیگه داره به نام امیر ابو جعفر احمد ابن محمد ابن خلف لیث. این همون کسیست که در واقع این خلف لیث از عمرای صفاری و همون کسیه که رودکی قصیده معروف مادر می رو به اون تقدیم کرده. این قصیده مادر می از رودکی تنها قصیده کامل رودکی است که در تاریخ سیستان هم ذکر شده و ساختار کامل یک قصیده در دوره سامانیان رو به ما نشون میده. چون دوستان عزیز عنایت بفرمایید، ما تا یک قصیده کامل یا چند قصیده کامل از یک شاعری نداشته باشیم نمیتونیم درباره توانمندی اون و شاعر بودن اون داوری درستی بکنیم، به ویژه شاعران قصیده سرا. بله رودکی رباعی سرای بسیار بسیار توانمندیه، اما در قصیده، چون قصیده یک ساختاری داره که در محور عمودی اتفاق میفته، یعنی در طول قصیده باید دیده بشه، یک تغزل نصیب یا تشبیبی داره که باید شاعر یا از معشوق سخن بگه یا از طبیعت وصفی بکنه، بعد در یک یا دو بیت بتونه گریز بزنه، از اون وصف خودش رو ببره به مدح اون حاکم، پادشاه و امیر. و نقد ادبی قدما یکی از امتیازاتش که میدادن این بوده که به بیت گریز یا بیت تخلص امتیاز میدادن که ببینن شاعر چجوری تونسته این دوتا، یعنی تشبیب نصیب یا تغزل، رو وز کنه به بدنه اصلی قصیده که همون مت باشه. آیا با یک یا دو بیت بوده یا سه بیت بوده؟ آیا این چفت و بس خیلی محکمه یا نه؟ چگونه تونسته این کار رو بکنه؟ امتیاز قصیده دوستان به بیت تخلص یا بیت گریزشه، و اینکه در پایان چجوری تونسته اون مت رو به دعای تعبید، یعنی میگه تا موقع تا ابد ایشالله زنده باشی، دعای تعبید یعنی ابدی کردن، چجوری تونسته این رو به اون پیوند بده. برای همین میگم که این قصیده که در تاریخ سیستان ذکر شده قصیده بسیار بسیار مهمیه و تنها قصیده است از رودکی که به شکل کامل اومده و به امیر ابو جعفر احمد ابن محمد ابن خلف ابن لیث امیر صفاری تقدیم شده. در چهار مقاله نظامی عروضی میخونیم درباره رودکی که امیر سامانی، یعنی امیر نصر ابن احمد سامانی، به شکار رفته، جایی بسیار بسیار خوشاب و هواس، اونجا موندگار شده، دلش نمیاد که از اونجا دل بکنه و برگرده بره به سر کار و زندگیش و مملکت داریش. دیگران هم، یعنی کسانی که دوربر پادشاه هستند، اونها هم روشون نمیشه به پادشاه بگن که ما خیلی وقت اینجا هستیم. البته اون اغراق‌هایی که نظامی میکنه در مورد موندن لشکر و اطرافیان در اونجا و مدت زیادش سبب شده که خیلی از محققان بگویند این حکایت واقعی نیست. حالا بس بر سر این که آیا این حکایت واقعی هست یا نیست میذاریم برای بعد، اما خود حکایت اینه که بالاخره مدت بسیار بسیار طولانی رو اینها در اونجا میمونن، هر کاری میکنن پادشاه راضی به برگشت نیست، اصلا خم به ابروش نمیاره، تا اینکه میرن به سراغ رودکی و به رودکی میگن تو باید یه کاری بکنی که ما بتونیم پادشاه رو راضی کنیم برگرده، دیگه خسته شدیم، کارهای مملکت هم معطل مونده. و میگن رودکی شعر معروف بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آبوی درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. این رو با چنگ میخونه و به بیت آخرش نرسیده که امیر سامانی پا برهنه میدوه و سوار اسبش میشه و هوس برگشت به بخارا رو میکنه. شعر رودکی با گوش پادشاه کاری رو میکنه که سخن معشوق با عاشق میکنه. Thank you. بله دوستان، اما اینکه این حکایت رو چرا برخی صحیح نمیدونن، به خاطر اینه که بسیاری از حکایت هایی که صاحب چهار مقاله یعنی نظامی عروضی نقل کرده بی اساس هست. به خاطر همین بعضی ها این رو با اون مقایسه میکنند و معتقدند شاید همچین اتفاقی نیفتاده باشه. در هر صورت اون چیزی که هست، رودکی یکی از تأثیرگذارترین شاعران زبان فارسی است. علت تأثیرگذاریش یکی حافظه قویش و نگاه عمیقشه که باعث شده تصویر پردازی بسیار بسیار شگفت‌انگیزی داشته باشه. آقای دکتر شفیع کدکنی در کتاب صور خیال شعر رودکی رو بررسی کردند و نشون دادند که رودکی در واقع نمونه، الگو و ملاک و معیار شاعری آن دور است، با تصویرهای حسی مبتنی بر فرهنگ ایرانی که نشون میده در اون دوره این فرهنگ رواج داشته و همین که میبینیم داستانهای ایرانی در اون دوره داشته زنده میشده دوباره و اینکه رودکی کلیله رو به نظم در میاره به خاطر همین زنده کردن دوباره فرهنگ ایرانی است. بحث بعدی درباره رودکی، زبان رودکی است. رودکی با اینکه جزو نخستین شاعران زبان فارسی است، اما زبان بسیار بسیار پخته‌ای داره و کاری که بعدها در دستان انوری و سعدی انجام شد، یعنی استفاده از زبان محاوره و امکانات زبان محاوره در زبان شعر و زبان ادبی، می‌بینیم در رودکی هم اینجا و آنجا دیده میشه. مسئله بعدی اینه که رودکی یک موسیقیدان توانمنده و به خاطر همین از اوزان عروضی استفاده کرده که این اوزان بعد از رودکی در شعر فارسی باب میشه و به خاطر همین تنوع وزن در رودکی بسیار بسیار زیاده. و دیگه اینکه شعر رودکی شعری است که در اون خردگرایی و شادمانگی و اصالت دادن به زندگی این جهانی با خوشی بسیار دیده میشه و برای همین هم دلنشین هست. اما تا برنامه‌مون تموم نشده یادی بکنیم از کسانی که سعی کردند رودکی رو احیا بکنند، اشعارش رو پیدا بکنند و یکی از شاعران قدرتمند زبان فارسی رو از لابلای تاریخ بیرون بکشند به ما معرفی بکنند. مرحوم فروزانفر به ویژه سعید نفیسی خیلی زحمت کشید برای معرفی رودکی و به ویژه در کتاب ارزشمند محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی که بارها در ایران چاپ شده رودکی رو به ما شناسوند. بعد از سعید نفیسی مرحوم استاد جعفر شعار دیوانی رو از رودکی منتشر کردند که اون هم همون ابیات حدود 1000 و خورده ابیات رو داره و مرحوم منوچهر دانشپژوه اشعار به جا مونده از رودکی رو با عنوان رودکی منتشر کردند. در تاجیکستان رودکی بسیار بسیار گرامی است و براش کنگره میگیرند، جایزه تعیین میکنند با اسم رودکی و از اولین کسانی که در تاجیکستان به رودکی پرداخت، پژوهش‌های ژرفی در این زمینه کرد، مرحوم صدرالدین عینی است. و بعد از اون در دوره جدید کسانی مانند عبدالغنی میرزایوف کسانی بودند که نگذاشتند رودکی پژوهی در تاجیکستان لحظه‌ای متوقف بشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. با درود و بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خنثا کند. اینجوری این آدم توانست نقشه‌هایی رو که با پول، با تشکیلات تبلیغاتی وسیع آمریکایی، با توانایی‌های دیپلماسی آمریکایی، زورگویی‌هایی که آمریکایی‌ها روی سیاستمداران دنیا دارن، به خصوص کشورهای ضعیف، در مقابل همه اینها توانست قد علم کنه. همه نقشه‌هایی که به وسیله این ابزارها تهیه شده بود در این منطقه غرب آسیا، توانست این منطقه رو، این نقشه ها رو همه رو خنثا کنه.
Show me.